سوال یکی سوال سختی نبود، فقط وجنه هر چهار معناش درست بود، منکر هم هر چهار معناش درست بود. این کمی شد دانش آموز رو به هم میریخت. منکر یعنی انکار کننده، اما منکر معنی زشت و ناپسند میده، پس مذموم رو هم میتونیم هم معنیش بگیریم. هله آگاه باش، هان آگاه باش، هیهات دور است. اینها جمله های استثنایی یک جزئی هستند که بهشون شبه جمله هم گفته میشه. اقار و زیعه، حالا زیعه زمین، زمین کشاورزی، اقار زمین و آن چیزی که در اون هست، اموال غیر منقول، اموالی که نمیشه اونها رو برداشت برد توی بازار فروخت. اما دومی خب توش نکته غیر ادبی بود، حالا بی ادبی اگر در نظر نگیریم دیگه، این در واقع تنجیم و ستاره بینی و ستاره شناسیه که ایوب حالا در کنار راست کهکشان، نه در کنار چپ کهکشان، پیش از ثریا طلوع نمیکنه، پس از ثریا طلوع میکنه و اینها. اما میتونیم با این نگاه تست رو ببینیم که درست بودن گزینه های 1، 2 و 4 چون حتمیه، دانش آموز گزینه 3 رو انتخاب میکنه. فرقدان هم یادتون باشه که 2 ستاره است نه 1 ستاره، و این عیوق نماد دوریه، نماد روشنیه و نماد بلندیه. مشتری یا هرمز و برجیس، هر ستا سیار رو در واقع مورد نظر داره، اختر نیکبختی و سعادت بوده و همچنین اختری بوده که بزرگ سیارگان بوده و بین اونها قضاوت میکرده. ناهید ستاره جشن و شادمانی و عشق و دوستیه، برخلاف بهرام یا مریخ که ستاره جنگ بوده، و تیر یا عطارد هم که دبیر بوده و نویسنده. خب تست 3 بسیار سخته، منتها نکته‌ای که من باهاتون کار کردم، حالا هم تو کلاس ها، هم تو همایش ها، هم تو صوت هایی که براتون گذاشتم، و این که قاآنی شاعر قرن 13 بود و دوره قاجاری بوده، من حتی در مورد زندگیش هم باهاتون حرف زدم. به همین خاطر دانش آموز میتونه این رو با اون توضیحات انتخاب بکنه، و همچنین سبک هندی نبوده، سبکی بوده که برگشتی بوده به دوره خراسانی و به دوره عراقی، یا همون سبک دوره بازگشت. شاعران بزرگ سبک هندی از همه معروفتر صاحب تبریزی، بعد بیدل دهلوی، بعد عرفی شیرازی، کلیم کاشانی و فیضی دکنی و زیبونسا که اینها شاعران هند بودن و خب طبیعتاً تحت تأثیر سبک هندی بودن، یعنی سبکی که شاعرانی که مهاجرت کرده بودن از ایران به هندوستان در اونجا پدید آورده بودن. ابوالعلاء معری رو که لغویه بهتون تأکید کردم اینکه متنبی و بحتوری کیا بودن، و ابوالعلاء معری اشعار و دیوان اونها رو نقد کرده، براتون اینها رو ملموس کردم. قائم مقام فرهانی که سنایی تخلص میکرد، سنایی با 3 سه نقطه، و کتابش هم منشعاته که کتابی است به تقلید از سبک گلستان، یعنی نثر مسجع. در مورد شعر سهراب، بچه آخر درس سهراب سپهریتون، اهل کاشانم روزگارم بد نیست، یه سری توضیحاتی نوشته خود کتاب، عیناً از اون توضیحات سوال میدم، بهتون توصیه اکید میکنم که 10 دقیقه وقت بگذارید تو این چند روز توضیحات پایان درس صدای پای آب سهراب رو از پایان کتاب پیش دانشگاهیتون، اواخر کتاب پیش دانشگاهیتون حتما بخونید و حفظ بکنید. سوالات کم ارزش حفظی از اونجا طرح میشه. خب خان هشتم هم که یادتونه مربوط به مجموعه در حیات کوچک پاییز در زندان، که مربوط به دوره چهارم شعر نیمایی میشه. زمستان مربوط به دوره سوم شعر نیماییه. تست 5 که هاج و واج، هاج رو خواسته شبیه حاجی بمیسه براتون آشنا باشه، با هی دو چشمه. امارت و فرمان روایی با الف، امارات یادتونه دیگه معنی نشانه ها میده، توتی ها رو با ته دو نقطه میمیسیم، مثل توتی نمینویسیم، و نزل مهمان، اون چیزی که کنار روبروی مهمان میگذارن تا از او پذیرایی بکنن. رأفت رؤوف با حمزه با رفعت به معنی بلندی اشتباه نشه. تست 6، خب خبط خطا زلت با رزه، اینها براتون آشناست. دقل هم که کاری نداره و خطا با تی دو نقطه یادتونه دیگه، خطا یا ختن با تی دو نقطه، سرزمینی که در اون آهوی مشک میزیسته و الان هم حالا معدودی میزیند در حال انقراض متاسفانه. ملاحت نمکین بودن، ملاحت حلاوت شیرین بودن. خب صخره و سخره هم که کسی اشتباه نمیگیره، سخره با سین هم بیگاری و کار بدون مزد و رایگان به حساب میاد، هم سخره کردن و مسخره کردن و ریشخند کردن کسی، سخت هم که خارا، سنگ خارا. تست 7، سوزن ز تیر مژگان و ز تار زلف نخ کن، هر چند رخنه دل تاب رفو ندارد. خب تیر مژگان که اضافه تشبیهیه، خیلی خیلی رایج. این که میگه با تیر مژگانت سوزن بساز، این خودش تشبیه دومه، یعنی مژه های یار رو ابتدا به تیر تشبیه کرده و بعدش هم به سوزن. و نخ این سوزن هم چیه؟ تارهای زلفشه. به واژه تار دقت کنید که از واژه های ایهام برانگیزه، گرچه اینجا ازش بهره ای نبرده. تار میتونه ساز موسیقی باشه، تار میتونه معنی تاریک بده، حتی تاری میتونه معنی تاریک بده. میگه که با تارهای زلفت هم نخ بساز، اینم که غیر ممکنه. پس در واقع تارهای زلف معشوق رو به نخ تشبیه کرده. سه تا تشبیه اینجا میبینیم که تو پاسخنامه فقط به یکیش اشاره شده. هر چند رخنه دل تاب رفو ندارد، هر چند این دل به حدی شکاف برداشت و درز و شرح هست که دیگه تحمل رفو نداره، پارچش نخنما شد و از هم تار و پودش گسسته، رفو کردن هم براش فایده ای نخواهد داشت. من تو میگه حالا تو سعی تو بکن، یعنی اگر زیباییاتو به من نشون بدی این دل زخمی من بعید بهتر بشم، حالا تو سعی تو بکن. خب رفو درست نقطه مقابل رخنه است. اینجا رخنه معنیه شکافی که تو پارچه میفته، درزی که تو پارچه، پارگی پارچه میده. و اینجا تضاد داریم که از دیده پاسخگوی محترم و طراح محترم دور مونده. و تاب هم همونطور که در پاسخنامه آمده، به خاطر آمدن زلف پیچ و تاب رو به ذهن متبادر میکنه، بنابراین ایهام تناسب هم داریم. تشبیه هم که سر جای خودشه. مراعات نظیرم که حتما رخنه دل هم حتما اضافه استعاری دل به یه پارچه تشبیه شده که درش شکاف و درزیه، رخنه یه سوراخیه، و هم گزینه 2 درسته هم گزینه 4.